بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید در مسئله 37 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چند مطلب رو، یعنی در واقع چند فرع فقهی رو مربوط به بحث اجاره مطرح فرمودن. مطلب اول این بود که اگر کسی از طریق اجاره مستطیع بشود حج بر او واجبه. این مطلب رو بحث کردیم و اشاره کردیم که یک نکته‌ای فقط داشت که مرحوم سید در عربه بهش پرداخته بود که اگر کسی برای خود سفر اجیر بشود آیا میتواند حجش را انجام بده یا نه. برخی مثل مرحوم آقای حکیم اشکال کردند که سفر جزء حجه. توضیح دادیم که همطوری که مشهور گفتن سفر جزء حج نیست، حتی از نقطه میقات تا مسجد الحرام همین سیر جزء اعمال حج نیست و فقط مقدمه است برای رسیدن به خود اعمال حج. و بعد اشاره کردیم که اصلا اجاره در مورد افعال از نوع تعهده و درش شخص تملیک نمی کنه عمل خودش رو، که ما بگیم اون عمل تملیک غیر شده و به واسطه اینکه تملیک غیر شده دیگه نمی تواند اون رو به عنوان عمل واجب خودش انجام بده. این فرع اول بود. البته باز در جنبندی نهایی مسئله به این مسئله برمیگردیم. فرع دوم این است که حضرت امام میفرمایند اگر از یک کسی بخوان که آقا بیا اجیر بشو برای خدمت و اون اجرتی که تعیین میکنن به گونه ای باشه که این شخص مستطیع میشه با اون اجرت، آیا بر این شخص واجب هست که قبول بکنه و بره حج یا نه؟ امام می فرمان خیر، واجب نیست. لو طلب و منه اجارت و نفسهی للخدمه به ما یسیر و مستطیعن لا یجب علیه القبول. مرحوم سید این مسئله رو به صورت جداگانه در یک فرع جداگانه مطرح میکنن. میفرمایند و اذا استوجر ای طلب منه اجارت و للخدمه به ما یسیر و بهی مستطیعن لا یجب علیه القبول و لا یستقر الحج علی، که این همون فرمایش امام با یک کمی تفاوت در عبارت. فالوجوب علی مقید بالقبول و وقوع الاجاره و قد یقال به وجوبهی. در مقابل برخی قائل شدن به وجوب اذا لم یکن حرجن علیه، گفتن واجبه که قبول بکنه و باید بره حج اگر این خدمت حرجی نباشه. چرا؟ دو دلیل ذکر کردن. یک، لصدق الاستطاعه، گفتن وقتی شرایط اینطوره، آمدن در خونه شما میگن آقا شما بیایید تو کاروان مثلا خدمت کنید، ما به شما اینقدر هم پول میدیم، اجرت میدیم، که با این پول شما مستطیع هم میشی، میتونی حج خودت هم انجام بدی. گفتن خب این الان مستطیع شد دیگه، با همین جمله که گفتن اینو برش عرضه میکنن که آقا بفرما این خدمت در اختیار شما، این اجاره رو ما آمادگیشو داریم، شما بیا خدمت کن و این اجاره رو بگیر، این مستطیع برش صرف میکنه. خب پس آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا شاملش میشه. این یک دلیل. ولأنه مالک لمنافعه، گفتند این مالک منافع خودشه، فیکون مستطیع. الان این عملش رو که در مقابلش بخواد اجرت بگیره منفعت اوست، این آقا مالک منفعت خودشه و این منفعتش الان به اندازه‌ای ارزش پیدا کرده که اون ارزشش معادل استطاعت این شده. پس الان این شده مستطیع، مالک منفعت خودشه، فیکون مستطیع. خوب دقت کنید این دوتا استدلال با همدیگه فرق داره ها. استدلال اول اینه که اصلا وقتی شرایط اینطوریه که میان در خونه شما میگن آقا بیایید بریم با ما حج، یک کمکی هم به کار زائر شما بکن، اینقدر ما به شما هزینه پرداخت میکنیم که با این پرداخت شما میتونی حج خودت هم انجام بدی، میگن اصلا همین شرایط شما مستطیع شدی، الان صدق میکنه بر شما که استقاع الیه سبیلا، شما الان صدق میکنی این عنوان برای تو. این یه بحثه. استدلال دوم اینه که آقا شما مالک منافع خودتی، یکی از منافع شما کار شماست، الان کار شما ارزشی پیدا کرده وقتی یه همچین اجارهی پیدا میشه که این ارزش معادل استطاعت شماست، ما موجب استطاعت شماست، شما مالک این منفعتی. خب وقتی شما مالک منفعتی هستید که اون منفعت ارزشش به گونه ایست که شما رو مستطیع میکنه، با اون پول دیگه میتونید خودتون برید حج، پس شما الان مستطیع، استطاعت شما از باب مالکیت شماست نسبت به منافع خودتون، منفعتی که الان به گونه ای ارزش پیدا کرده که شما با ارزش اون منفعت میتونید برید حج. این دوتا استدلال رو مرحوم سید نقل میکنه. بعد این استدلال دوم رو در واقع توضیح میده، لأنه مالک لمنافعه فیکون مستطیعا قبل الاجارته مستطیعه کما اذا کان مالکا لمنفعت عبده او دابته. همطور که شما مالک منافع مثلا یک عبدی اگر داشتید مالک منافع اون هستی، اگر یک چارپایی داشته باشید مالک منافعش، یک خونه ای داشته باشید مالک منافعشی، و مالک منافع خودتون هم هستی. و کانت اون منافع کافیتن فاستطاعته. خب اگر شما مثلا مالک منفعت خونه یا منفعت ماشینتون هستید و منفعت ماشین شما یا منفعت خونه شما کافیه برای استطاعت شما، دیگه شما مستطیعی. و الان هم همینطوره. مرحوم سید بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنه میفهمد و هو کما ترا، یعنی این مطلب آشکار باطله، به صورتی آشکار باطله. چرا؟ اول نسبت به صدق استطاعت میفهمد نمنع صدق الاستطاعت بذالک، ما قبول نداریم که با این چیزا شخص مستطیع میشه، یعنی نه ابتداءن با عرضه یه همچین تقاضایی مستطیع میشه و نه به خاطر اینکه مالک منافعه، هیچ کدوم اینا عامل استطاعت نیست که حالا توضیح میده. بعد از اینکه اینا ایشون میفرماد که اینجا استطاعتی در کار نیست، چون استطاعت نیست پس شما در این فرض همطور که امام هم فرمود واجب نیست براتون قبول کنید، اگر قبول کردید واجبه برید حجا چون مستطیع میشید، اما تحصیل استطاعت بر شما واجب نیست. بعد ایشون میفهمد لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره. میفهمد علارغم این در بعضی از صورتها ترک احتیاط سزاوار نیست، یعنی شما اگر در اون صور بودید وقتی به شما عرضه کردن شما برید. کما یه دونه مثال میزنه، کما اذا کان من عادتهی اجارت و نفسهی للاسفار. اگر یه کسیه که عادتا کارش همینه که اجیر میشه برای سفرها، مثلا راننده است، اتوبوس داره، هی اجیرش میکنن بیا بریم گیلان، مازندران، ترکیه، پاکستان، حالا آمدن میگن آقا بیا این ماشین تو بردار مسافرهای ما رو سوار کن ببر مکه، ایشون میفهمان اینجایی که این آقا در یک عادتشه که اجیر میشه برای اسفار، برای سفرها، یا خودش خدمتکاره، مثلا خدمتکاریه که تو راه ها میره خدمت بکنه، یه بار سفر میخوان برن برای ترکیه میبرنش، یه بار سفر میخوان برن برای کربلا میبرنش، یه سفر میخوان برن برای شیراز میبرنش خدمت کنه به همون به اصطلاح گردشگرایی که دارن میرن، حالا این آدم رو اومدن میگن آقا شما بیا بریم حج. مرحوم سید میفهمد لا ینبغی ترک الاحتیاط، اینجا نباید سزاوار نیست، البته نباید نه سزاوار نیست که احتیاط رو ترک کنه. یعنی اگر یه همچین موردی پیش آمد، گفتن بیا بریم مکه، پولش هم به اندازه‌ای بود که با اون مستطیع میشد، قبول بکنه تا مستطیع بشه و بعد بره حج. خب این فرمایشی است که مرحوم سید فرمودن، تقریبا همه قبول کردن. چی؟ بله ایشون هم قبول کرد، تقریبا همه قبول کردن مثل مرحوم سید که واجب نیست بر این آدم قبول کردن در این فرض. این مشهور اینو گفت. در مقابل مشهور، این قولی که اینجا مرحوم سید اشاره کرد، قول مرحوم نراقیه که مرحوم نراقی در این فرع اشاره میکنه، میگه اگر یه همچین وضعیتی پیدا شدی که اجیر میکنن که با اون اجرتش میتونه بره حج، واجبه برش قبول بکنه. مرحوم آقای حکیم هم یه مبنایی دارن که این مبنا رو مرحوم آقای خویی هم از همون مبنا رو تکرار میکنه. با اون مبنا اینه، میگن آقا استطاعت دو تا مصداق داره، یک استطاعت ملکی، یک استطاعت بذلی. استطاعت ملکی این است که شما بالفعل مالک زاد و راحله یا قیمت اونها و ارزش اونها باشید. مثلا فرض کنید هزینه سفر و وسیله نقلیه و موندن در اونجا و بقیه هزینه ها 10 میلیون تومانه. استطاعت ملکی اینه که شما 10 میلیون تومان داشته باشید، یا یک چیزی که اون چیز 10 میلیون تومان بیارزه یا همچین چیزی رو داشته باشید. اینو بهش میگن استطاعت ملکی. استطاعت بذلی چیه؟ استطاعت بذلی اینه که یه نفر بیاد بگه آقا این 10 میلیون تومان بگیر برو حج، این 10 میلیون رو به شما بذل کنه. میگم میفرمایند در ما نحن فی نه استطاعت ملکی هست نه استطاعت فضلی. این آقا نه بالفعل 10 میلیون داره، نه کسی اومده 10 میلیون به این بذل کرده باشه، هیچ کدوم نیست، پس این مستطیع نیست. اما این 10 میلیون نداره، میگم خب بالفعل که معلومه پول نداره که، شما بگی آقا عیب نداره، این مالک منافع خودشه. همون استدلالی که مرحوم سید تو متن مسئله اشاره کرد که آقا این مالک منفعت خودشه، تو مسئله 54 که این مسئله رو مطرح کرد، فرمود این شخص یه کار میتونه انجام بده، خود این کار رو مالکه، کار مالکیه، کار هر شخصی مال خودشه، واضحه دیگه. خب این کارش الان ارزشی 10 میلیون تومان مثلا پیدا کرده، پس این الان مالک 10 میلیون تومانه. مثل این میمونه که یه کسی یه خونه ای داره که مثلا اون خونه 10 میلیون تومان منافعش ارزش داره. خب اگه این 10 میلیون تومان منافع اون خونه ارزش داره، مثلا میتونه یه طبقهش اجاره بده 10 میلیون تومان، این میشه مستطیع دیگه، ولی هنوز اجاره نداده باشه، این اجارهش 10 میلیون میارسه، اجاره میده باید بره اجاره بده و بره با اون پولش بگیره بره حج. اینجا ما همینطور، این آدم مالک منافعش، مالک کار خودش. در پاسخ به این مطلب خوب دقت کنید، گفتند که مالکیت انسان نسبت به کار خودش از قبیل مالکیت انسان نسبت به سایر اشیاء نیست، این فرق داره. این که انسان مالک کارشه یعنی این کار از آن اوست، او مصدر و منشأ این کاره، ولی در زمره ثروت او، دارایی او، خود این کار محاسبه نمیشه. به عنوان یک شاهد بر این ادعا که حالا این مطلب توی کلمات افراد مختلفی است، مثل خود مرحوم آغازی ها در تعلیقش بر عربه این مطلب رو به صورت خیلی مختصر اشاره میکنه. مرحوم آقای حکیم، بله نه مرحوم آقای خویی باز این رو اشاره میکنه، مرحوم آقای آملی هم باز به این مسئله اشاره میکنه و اون اینه، یه مسئله ما داریم در فقه که اگر یک نفر یک آدمی رو بگیره یه مدتی زندانی کنه بی خودی، تو این کسی بدوزه 5 روز 10 روز زندانی کنه، حالا آیا اون آدم میتونه بعد از اینکه 5 روز 10 روز بعد آزاد شد بیاد بگه آقا من تو این 5 روز میتونستم کار کنم، مثلا روزی 100,000 تومان درآمد داشته باشم، 500,000 تومان درآمد داشته باشم، تو منو زندانی کردی باعث شد که من این کارو نتونم انجام بدم، پس تو بیا خسارت این 500,000 تومان رو به من بده. اونجا تو اون مسئله که در واقع میگن زمان حبس حر، آیا کسی که یک حری رو، یک شخص آزادی رو برداره زندانی بکنه، بعدن اون شخص میتونه بیاد بگه آقا این مدتی که من اون در زندان بودم این مقدار میتونستم درآمد داشته باشم کار بکنم، تو جلو کار منو گرفتی باید این مقدار خسارت به من بدی؟ مشهور میگن نه نمیتونه، ضامن نیست، اون حبس کننده به تعبیر مرحوم آغازی‌ها در این تعلیقشون بر عروه، حابس، حبس کننده ضامن نیست. بعد این رو دلیل میگیرن بر ما نحنفی، میگن عمل یک شخص مملوک اعتباری او نیست مثل املاک دیگری که داره، که مثلا بگه آقا من یه خونه دارم یه ماشین دارم، قدرتی که دارم بر کار کردنم اینم جزء فهرست اموالش قرار بده، میگن این نیست. شاهد بر این مطلب چیه؟ میگن شاهدش این استش که اگر این حر زندانی بشود برای مدتی که زندانی شده نمیتونه بره خسارت بگیره بگه من مدت میتونستم کار بکنم نکردم، در حالی که اگر شما مثلا یک عبدی رو زندانی بکنید، مالک عبد میاد میگه آقا تو این عبد منو 5 روز گرفتی دیگر داشتی، این عبد من اگر آزاد بود روزی 100,000 تومان برای من کار میکرد، تو 5 روز این روز گرفتی زندانی کردی، 500,000 تومان هم باید بدی به خاطر خسارت این 5 روز. اونجا فقها گفتن درسته، میتونه بره خسارت بگیره، اما اگه خودت صاحب عبد و 5 روز زندانی کنه 1 ریال هم نمیتونه خسارت بگیره، چون مالک عمل خودش نیست، مالک اعتباری. من وقت کسی میخره؟ خب همونه دیگه، اون که وقت که نه، یعنی عملش دیگه، ولی خود وقت رو کسی مگه میخره؟ عمرشو گرفته، یعنی به جای اینکه تو خونه زندگی کنه اومده اونجا زندگی کرده، عمرشو که نگرفته، فوقش آزادی عملش ازش گرفته، اونجا خونه زندگی میکرد حالا اومده اینجا زندگی میکنه. بله کار حرامیه، بحث سر این نیست، حرمت تکلیفی داره، حق نداره شما کسی آزادی رو برده بیاری زندانی کنی، بحث سر زمان وضعیشه، بحث سر حرمت تکلیفیش نیست، حرام معنا این بحثی نیست که حالا فقها میگن نمیشه خسارت گرفت، معناش اینه که بعد هر کسی رو آدم میتونه ببره زندانی کنه، این مقصودی نیست، حرامه، حق نداره شما این کارو بکنید. خسارت باشه، میگن ضامن نیست دیگه، برای چی؟ میگن برای اینکه این عمل مملوک شخص نیست. برید شما توی بحث اعضا و جواره هم ما همین رو میگیم، چون شما وقتی داری ثروت تو حساب میکنی هیچ وقت اینجوری حساب نمیکنی که من مثلا خونه دارم، ماشین دارم، چی دارم، چی دارم، اینایی که داری فهرست کنی، بعد بگی مثلا من یه قلب دارم تو بازار 10 میلیون میارزه، دو تا کلیه دارم، خب اینم دو تا 5 میلیون، 10 میلیون، دو تا چشم میاریم مثل این کله پاچه یا اینجوری که حساب نمی کنی که بگی خب پس ما خودمونم که هستیم مثلا یه 300-400 میلیون هم خودمون میارزیم، بعد تو فهرست اموالتون این 300-400 میلیون خودتون هم اضافه کنی. شما این نمی کنی. همونطور عملتون نمیتونی بگی آقا من خب سالمم، انشالله حداقل 20 سال دیگه میتونم کار کنم، این 20 سال مثلا سالی فرض کن 10 میلیون تومان میتونم درآمد داشته باشم، پس 200 میلیون تومان هم جزء ثروت منه که من 20 سال دیگه کار میکنم، سالی 10 میلیون تومان میشه 20 تا 10 میلیون تومان 200 میلیون. اینجوری که نیست. شما در فهرست اموالتون اینا رو نمیارید، اینا جزء اعتبار عقلایی ها، ما اصلا به کار شرع کاری نداریم فعلا تو این بحثا. عقلا اموال خودشون رو که میخوان محاسبه کنن تو این اموال اعضا و جوارح خودشون کاری که میتونن انجام بدن در آینده و درآمد داشته باشن اینا رو قرار نمیدن. بله اگه از یه آدم عاقل معمولی بپرسی آقا این چشم مال کیه؟ آقا چشم خودمه دیگه. این گوش مال کیه؟ میگم گوش خودم دیگه، معلومه دیگه. این چه سوالیه میپرسی؟ این گوش خودمه، با اینکه این خونه منه از نظر عقلا فرق داره. خونه منه مالکیت، مالکیت اعتباریه در واقع. گوش منه، چشم منه، دست منه، قلب منه، اینا هیچ کدوم مالکیت، مالکیت اعتباری به معنا نیست. این نوعی مالکیت تکوینیه. چشم منه یعنی این تحت اون سلطه روح منه، این در اختیار منه، از این باب میگیم این چشم منه. بعضیا دندون خودشون میذارن، یکی 1 میلیون میدن مثلا این فلان، میگن دندون خودمونه، خودمون خریدیم. بله این خریدن این دندون با اون دندون طبیعی که داره فرق میکنه. نمیگه 30 تا دندون خودم دارم 30 میلیون، دوتام کاشتم اینم 32 میلیون. اینجوری که نمیگه که اون دوتا رو خریده، کاشته، اونو میدونه، اونو پولشو داده، ولی اینای دیگر رو نه. اما همه دندونا رو میگه دندون منه. این دندون من یا چشم من از باب سلطه تکوینیه که ما داریم بر اعضا و جوارح خودمون. دندونش بشه دیگه چه ربطی داره به خرید و فروش؟ ایب نداره، کت شما کوچیکه، باید بدیم یه نفر بکنیم بزرگش کنه، اون مشکل نداره. بله اینجوری نیست. نه ببین آقا جان شما نمیدونی، ایب نداره، باید شما که آزادی، هر کی میتونه به نظر خودش اول. ولی ما تو بحث فروش اعضا اینجا من یه نکته عرض کنم بین الهلالک. تو بحث فروش اعضا یک عده این اشکالو کردن، گفتن ما بر اعضای خودمون مالکیت اعتباری نداریم. بعد نتیجه گرفتن گفتن چون ما مالکیت اعتباری نداریم، حق نداریم که اعضای خودمون رو بفروشیم، در قبالش پول دریافت کنیم. یعنی شما مثلا حالا بعضی از اعضا که دادنشون مثلا پزشکا میگن ضرر نداره، مثلا یه کلیه، آیا شما حق داری بری یه دونه کلیت رو بدی مثلا 500,000 تومان بگیری؟ بعضی ها میگن حق نداری. چرا؟ میگن چون کلیه ملک اعتباری شما نبوده، مثل ماشینت نبوده که بری میفروشمش، خونت نبوده که ببری بفروشیش، میان نمیتونی. ما در بحث فروش اعضا و جواره در بحث خودش که خیلی سال پیش، شاید 15-16 سال پیش یادم نیست، بحث کردیم، اون زمانم نوشته شده، منتشرم شده، اونجا گفتیم که از نظر عقلا همون مالکیت اعتباری من بر مالکیت حقیقی من، ببخشید، همون مالکیت حقیقی من بر اعضا و جوارح که این قلب قلب منه، چون الان تو ساختار بدن من تحت هیمنه روح منه، این کلیه کلیه منه، چون تو ساختار بدن من تحت هیمنه منه، همین رو کافی میدونن برای اینکه ما معامله رو انجام بدیم. یعنی برای صحت معامله مالکیت اعتباری موضوعیت نداره. مالکیت اعتباری یک عامل صحت معامله است، مالکیت حقیقی هم یه عامل دیگه. در مورد کار هم ببینید، شما کار خودتون رو مالکید، مالکیت مالکیت حقیقیه، مثل مالکیت نسبت به چشمتونه، نسبت به دستتونه. کار شما محصول چیه؟ محصول مغز شما، چشم شما، دست شما، پای شما، مجموعه اعضا و جوارح شما یه همچین کاری رو انجام میده. چون شما مالک حقیقی اعضا و جوارح هستید، به تبع مالک منافعشون هم هستید. اما مالکیت شما مالکیت چیه؟ حقیقیه، نه مالکیت اعتباری. و همین دلیل در فهرست اموالتون اعضا و جوارحتون و کارتون رو نمی نویسید. اما همونطوری که میتونید در ازای کارتون اجرت بگیرید، میتونید در ازای اعضا و جوارحتون هم عوض بگیرید. البته فقها در این که انسان میتونه اجیر بشه و برای کارش اجرت بگیره، هیچ کس انقلتی نکرده، هیچ کس که اصلا معنا نداره بگیم آقا برای کار کردن نمیشه اجرت گیره. مثلا اینو یک هیچ فقیهی تفوه به چنین حرفی نمی کنه. چون اینو بگی اوغلا میخندن که چیه آقا، همه آدم ها، اکثر آدم ها درآمدشون از همینه که برای کارشون اجرت میگیرن. شما میخوای اصلی ترین منبع درآمد مردم رو ببندی، بگی آقا آدم برای کارت نمیشه آدم اجرت بگیره، من میشه هم که حرفی رو زد. هیچ فقیهی نمیتونه بگیره. علارغم این که شما میتونی اجرت بگیری بر کارت، اما کار شما مملوک اعتباری شما نیست. بنابراین این اشکال که بزرگوارا کردن، گفتن کار مملوک اعتباری نیست، منافع شما مملوک اعتباری شما نیست، این درسته، اینو ما قبول داریم. اما حالا که کار مملوک اعتباری نیست، پس چنین توانایی استطاعت ایجاد نمی کند، این یه بحث دیگه است. مرحوم آقای حکیم می فرماید این بحث مبناییه، هر کس باید بر طبق مبنای خودش این بحث رو مطرح کنه. میگه مبنای ما اونی بود که الان گفتی، مبنای ما اینه که یا شما مالک اعتباری زاد و راحله باشید، یعنی یا زاد و راحله رو بالفعل داشته باشی، یا قیمتش رو به شکلی از اشکال مالک باشی اعتبارن. و اینجا مالک اعتباری زاد و راحله نیستی، یا زاد و راحله به شما بذل بشه و اینجا زاد و راحله به شما بذل نشده. برابر این مرحوم آقای حکیم میگه اینجا نه استطاعت ملکی است نه استطاعت بذلی، پس شما مستطیع نیستی. عین این عبارت رو، عینش رو مرحوم آقای خویی هم تکرار. بعد مرحوم آقای حکیم میفرماد بله، یه مبنای دیگر هم وجود داره در مسئله، که ایشون میگه این مبنا رو خود مرحوم سید در مسئله 27 پذیرفته. میگه این مبنا رو اونجا پذیرفته، که حالا الان مسئله 27 هم اشاره میکنه. و اون استطاعت به معنای اینه که شما قدرت بر مال داشته باشید، نه اینکه ضرورتاً بالفعل مالک باشید یا یک کسی به شما عرضه کنه. نه، شما قدرت بر مال اگر داشتید مستطیعید. ولو اینکه الان بالفعل مالک اون مال، مالک اعتباری اون مال نباشید. ایشون میگه کسی که این مبنا رو قبول داره تو ما نحن فی باید بگه که شخص مستطیعه، چون این شخص قدرت بر مال داره، ولو بالفعل مالک، یعنی مالک اعتباری نیست، ولی قدرت بر مال داره دیگه. همین الان تا این اجاره رو بپذیره 10 میلیون تومن رو میگیره و فقط همینه که بگه آقا باشه قبول کنه، قدرت هم داره دیگه. فرض اینه که نه ضرر براش داره، نه حرج داره، نه خفت و خاری داره، هیچ مشکلی براش پیدا نمیشه. خب این الان قدرت برمال داره. برابر این در واقع مرحوم آقای حکیم به یک معنایی میخواد یک طعنه‌ای بزنه به مرحوم سید صاحب عروه، بگه آقا شما خلاصه خودت روی یه مبنا معشی نمی کنی، چپ و راست میری. ایشون میگه تو مسئله 27 و غیرها، مسائل دیگه که حالا اون غیرها اینجا نفرمودن چه مسائلی، میگه مرحوم سید صاحب عروه مبناش اینه که استطاعت یعنی قدرت برمان. خب اگه مبناش اینه در ما نحنفی، باید ایشون بپذیره که کسی که آمدن بهش میگن آقا بیا برو این کار انجام بده، اجرتی بهت میدیم که مستطیع میشی، باید بپذیره. چرا سید گفته واجب نیست بپذیره؟ رو مبنای سید باید بگه به واجبه. اگه مبنا رو قبول نداره بله، ولی اونجا باید تو مسئله 27 هم فتواش رو عوض کنه. مسئله 27 که ایشون میفرماد در عروه، مسئله 27 مسئله استطاعت از طریق مالکیت متزلزله. در بحث ملکیت متزلزل این سوال مطرح بود که اگر کسی مالک متزلزل بود آیا این آدم مستطیع هست یا نیست. مالکیت متزلزل رو مثال زدم به این که مثلا معامله انجام داده که طرف مقابلش خیار داره، حق فسخ داره، این با این معامله مستطیع شده، اما امکان داره هر آن اون طرف بیاد فسخ کنه و این استطاعتش از بین بره، آیا این الان مستطیعه یا نه؟ مرحوم سید فرمودن نه خیر، مستطیع نیست. لعنها فی معرض الزوال، این مسئله، الا اذا کان واثقا به انه لا یفسخ. فرمودن مگر این که این مطمئن باشه که این فسخ نمی کنه. این مطلبی بود که مرحوم امام هم داشتن، این مسئله رو امام هم داشتن دیگه، ملکیت متزلزل رو امام هم داشتن، همین مطلب هم امام هم فرمودن. آقای حکیم به مرحوم سید صاحب عروه اشکال میکنه، میگه شما تو این مسئله 27 مبناتون در استطاعت قدرت بر ماله، نه مالکیت بالفعل زاد و راهله. حالا شما که قدرت بر مال و کافی میدونی، چرا تو این مسئله ما که الان محل بحث ماست، این مسئله 54 در عروه، شما چرا اینجا آمدی میگی که نه خیر بر این واجب نیست؟ در حالی که اگر شما مسئله 27 نگاه کنید، اصلا مسئله 27 ازش این معنا فهمیده نمیشه که مرحوم آقای حکیم ادعا میکنه، چون در موارد ملکیت متزلزل شما مالک زاد و راهله هستید، بالفعل مالکید دیگه. شما وقتی یه معامله انجام دادید نقل و انتقال صورت گرفته، شما مالکید. تنها چیزی که وجود داره احتمال اینه که این مالکیت شما از بین برود، نه اینکه شما مالک نیستید قرار مالک بشید. خب وقتی مالکید بالفعل و اطمینان دارید به اینکه این مالکیت از بین نمیره، سید میگه اینجا مستطیعید. این چه منافاتی داره با اون مبنایی که شما گفتید که مالکیت بالفعل نسبت به زاد و راهل شرطه؟ ایشون هم همونه داره میگه. بنابراین این اشکال بر مرحوم سید که آقا شما خلاصه یه مبنا معشی نمی کنی، یه جایی استطاعت رو به معنای ملکیت زاد و راهله میگیری، یک جایی به معنای قدرت بر مال میگیری، این اشکال بر مرحوم سید وارد نیست. ولی اصل توضیح مرحوم آقای حکیم درسته، یعنی کسی که استطاعت اونجوری معنا میکنه که مرحوم آقای حکیم معنا میکنه، مرحوم آقای خویی معنا میکنه، در ما نحنفی باید بگه این آدم مستطیع نیست و واجب نیست، اگر قبول کرد مستطیع میشه. فوش دقت کنید، این مبنا رو ما قبلا نقد کردیم، ما اینو نپذیرفتیم. آقایون مظهرشون اینه، میگن طبق روایات استطاعت یعنی مالکیت بالفعل نسبت به زاد و راهله. مالکیت بالفعل که میگیم یعنی یا همین الان شما وسیله نقلیه و توشه سفر رو داشته باشی یا قیمت و ارزشش رو بالفعل به شکلی از اشکال مالک باشی. میگن این معنای استطاعت. بعد میگن از روایات حج بذلی ما میفهمیم که شخصی که بذل شده است به او حج، شارع این رو هم مستطیع حساب کرده. پس این هم میشه مستطیع تعبدن. دیگه خارج از این دوتا هیچ کس مستطیع نیست. این ادعای بزرگواراست. ما اول بحث استطاعت خاطرتون هست گفتیم معنای استطاعت مالی این نیست که اگر یک کسی به ای نحوه کان میتواند مالی رو تأمین بکنه برای حج، این مستطیع و حج بر او واجبه. مثلا شما اگر الان 5 سال کار بکنی و 5 سالش رو ذخیره بکنی، مثلا کم خرج بکنی، میتونی 10 میلیون تومان جمع کنی و بری حج. بگیم پس بر شما واجبه، شما برو آقا جون 5 سال کار کن، 10 میلیون تومان رو جمع کن، برو باش حج. این نیست، قطعا این نیست. اما معنای این که زاد و راهله رو داشته باشی که تو روایت اومده، که حالا هم سنی نقل کرده هم شیعه، و معنای روایات حج بذلی چیه واقعا؟ معناش اینه یعنی بالفعل شما مالک زاد و راهله باید باشی، و اونجا که حج بذلیه تعبدن داره میگه، چون شما در حج بذلی قبل از اینکه قبول بکنی مالک زاد و راهله نیستی. ولی ما میگیم مستطیع. چرا؟ میگیم تعبده. ما اینو نپذیرفتیم. میدونی ظاهر روایت که حضرت میفرماد مستطیعه، این نیست که داره اعمال اعتبار و مولویت میکنه. ما میگه حقیقتا مستطیعه. معناش چی میشه؟ ما یه معنایی کردیم، گفتیم آقا اگر شما امکان زاد و راهله در دسترستون قرار بگیره، فقط یه معونه اندکی داره که هم دست دراز کنی زاد و راهله تأمینه، یه بگی باشه زاد و راهله تأمینه، شما مستطیع. به همین دلیل ما گفتیم یه کسی که طبیعتش اینه که تو راه سفر کنه و به اصطلاح کار کنه تو راه، و این آدم براش نیازی هم به وسیله نداره، مثلا برای سفر کردنش پیاده میره، این آدم ولو وسیله نداشته باشه، ولو توشه نداشته باشه، مستطیع میشه، اینطوری میتونه بره حج به این شکل. بنابراین روی مبنای ما در مسئلهی که الان هستیم، یعنی مسئله 54 عربه که یک بخشی از مسئله 37 حضرت امام بود، ما میگیم این آدمی که دیگه معونه حجش همینه که بگه آقا باشه، و فرض اینه که اگه بگه باشه نه ضرری داره، نه خفت و خاری داره، فرض اینه ها، نه زندگیش مختل میشه، هیچ. این آدم واجبه برش بگه باشه و بره حج رو انجام بده. حالا اگر سوالی مونده بفرمایید. بفرمایید چون میراش
طبیعی فرهنگیدن
مالکیت حقیقی، ببخشید اعتباری، مالکیت اعتباری. یعنی شما میگی یه نفر غنیه، یعنی الان بالفعل مال داره، فقیره یعنی بالفعل مال نداره ولو بتونه کار کنه، حالا به دلایلی کار نکرده و فعلا نیاز داره، میشه فقیر. آها نه، اون بخصور شما اینه، یه کسی یه شغلی داره، همون قد پا به پای نیازهایی که پیدا میکنه درآمد هم داره، ولی اون فقیر نیست. اما اگر یه کسی شغل نداره و درآمد نداره، نمیتونه یعنی تو بازار نمیتونه هزینه های خودش رو در بیاره، اما به لحاظ فیزیکی قدرتشو داره، کسی نیست اونو استخدام کنه. مثل الان مشکل اشتغال که ما داریم، مشکل اشتغال معناش اینه دیگه، یعنی یک سری آدم هایی وجود دارن که قدرت بر کار دارن، ولی بازار اقتصادی ظرفیتی که اینا رو به کار بگیره نداره. اینا فقیرن یا نه؟ بگیم بله فقیر.
کار داره،
این فقیر فقهی نیست. نه نه، معیار اون نیست. آخه معیار در بحث فقر ملکیت بالفعل نیست که. معیار توانایی تأمین هزینه های سالیانشه، این تواناییشو داره، اونجا معیار اونه. اما اگر همون آدم کار نداشت، فقط قدرت داشت، کار نداره اما قدرت بدنی داره که اگر کار بهش بدن میتونه هزینه هاشو در بیاره، اما الان کار نداره، این فقیره یا نه؟ بگیم فقیره. نمیتونیم بگیم آقا این کارش 10 میلیون میارزه، هزینه هاش هم در سال 10 میلیون بیشتر نیست، پس این آدم فقیر نیست. آقا این نمیتونه با این کار الان 10 میلیون رو تأمین کنه، اما اگه بتونه اون دیگه فقیر، فقیر نیست.
اگر کار
نه نداره دیگه، اونجا ملکیت اعتباری نداره. نه بحث مالکیت اعتباری اونجا مطرح نیست که. ببینید در بحث فقر قدرت شخص بر تأمین مایحتاجش ملاک اینه که فقیر نیست، نه اینکه مالکیت بالفعلش بر مایحتاجش. لازم نیست مالک بالفعل باشه، همین مقدار که این قدرت داره در طول سال هزینه هایی که براش پیش میاد و تأمین بکنه، ما میگیم فقیر نیست. نه اینکه چون مالک کارش ها، اگر معیار مالکیت کارش بود یا آدم بیکاری هم که قدرت کار داره باید بگیم فقیر نیست، در حالی که اون فقیره دیگه. وقتی بیچاره نمیتونه کار پیدا کنه فقیره، ولی اینکه قدرت کار داره ارزش کارش هم خیلی زیاده. مثلا فرض کن یه پزشک متخصصه کار بکنه ماهی 30 میلیون تومان درآمد داره، ولی فعلا این بازار کار براش وجود نداره، این میشه فقیر. این الان اقتصادی هم همینطوره دیگه. یعنی شما به اون آدمی که بیکاره مثلا تو غرب بیمه بیکاری میدی، بیمه بیکاری میدی، نمیگه این تو قدرت داری بر کار، چون قدرت داری پس نیاز نداری. نه قدرت دارم ولی بازار تحمل نداره، من نمیتونم کاری انجام بدم ازش درآمدی داشته باشم. بفرمایید شما که برید.
قدرت
نه، اگر گفتیم استطاعت، ببینید حرف من اینه، یه وقت شما میگه استطاعت یعنی به هر شکلی شما مال به دست آوردی شما مستطیع، این نیست. یه وقت میگه استطاعت یعنی همین الان مال کاملا در اختیارت باشه، اینم نیست. استطاعت یه معنای بینابینیه که ما از مجموع روایات استطاعت و بعضی میفهمیم، با اون اینه که اگر قدرت شما بر مال معونه ای نداره، هم دست دراز کنی اینجا این سکه افتاده برداری مالکی، بعد داره دست نزنی وایسی اینجا بگه خب من مستطیع نیستم، دست بعد رو دراز کنی وردار دیگه، این مستطیع. بله یه وقت باید بری یه زحمتی بکشی، یه کار خاصی رو انجام بدی، اون مستطیع نمیشه. اما در حد این معونه اندکه این نه دیگه، این مستطیع دیگه، این عرفت. بله، ولی به محض این که اجیر شد مستطیع میشه، نه به کارشا. خوبم نداره حالا این، حالا میگم دیگه مبناست دیگه، شما بگید این تحصیل استطاعت. خلاصه اینه، هر کی اینو تحصیل استطاعت میدونه واجب نیست، هر کی این آدم رو بالفعل مستطیع میدونه واجبه، مبناست دیگه، همونی که معلومه آیه حکیم فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.